من در آوای سنگاب مطلب رو اینطوری مطرح کردم که تاریخ یعنی چی؟ تاریخ یعنی شرح وقایع. شرح وقایع هم انواع اقسام داره. تاریخی که واقعی، مثلا واقعی هست، اینه که شما در مورد حوادثی که اتفاق افتاده صحبت کنید. خب ما هر وقت که لازم دیدیم ما ایرانی ها این تاریخ رو نوشتیم، منتها بر روی سنگ ها نوشتیم. این آوای سنگ ها رو اسمشو که گذاشتم آوای سنگ ها، دلیلش اینه که همین جمله رو آوردم، گفتم وقتی که به ما تهمت میزنند که شما تاریخ نداشتید، سنگ های ما آوا برمیدارن، فریاد میزنن، پس ما چی؟ سنگ های بیستون، کتیبه های بیستون صداش در میاد، اونایی که تو کعبه زردشت هستن صداشون در میاد، کتیبه شاپور صداش در میاد، میگه پس من چی هستم؟ منم تاریخم. تاریخ که روی سنگ ها نوشته میشه به نظر من به مراتب ارزشش از تاریخی که سه قرن بعد مثلا میگن هرودوت پدر تاریخه کی نوشته، وقتی که اصلا دیگه اون حوادث نیستند، کسی روایت میکنه که این طور بوده است، مثلا داریوش این کارو کرده، خشایارشا این کارو کرده، این اون مطالب رو میاره، در حالی که اون چیزهایی که در کتیبه ها نوشته میشه پیام روزه. و اینم ابتکارش مال ما نیست، ما از بین النهرین گرفتیم، از میان رودان، پادشاهان آشور، بابل، اینا اصلا گاه شماری هایی داشتن، می نوشتن و تاریخشون رو ضبط می کردن. و ارزشی که اونها داره برای یک تاریخ نویس به مراتب بیشتر از ارزش نوشته های هرودوت است، برای اینکه مال همون زمانه. حالا ممکنه بگن در اون زمان هست، ممکنه دروغ بگه یا تملق بگه یا اصلا حوادث رو آنطور که هست نشان نده. مگه در تاریخ هایی که جور دیگه می نویسن این عیوب نیست؟ این ایپا در اونم هست. ممکنه وقتی که هرودوت داره نقل قول می کنه یک مطلبی رو، گرایش یونانی داره، اون یکی رومی که می خواد بگه گرایش رومی داره، یا همه اینا می تونن با گرایش های خودشون صحبت کنن. پس اگر اون عیب داره، اینم عیب داره. از این نظر من توی مقاله آوای سنگ ها چند تا کتیبه رو به عنوان تاریخ مطرح کردم. یکی کتیبه بیستون رو، استوانه کوروش رو، که و بعد نوشتم هر وقت یک حادثه مهم بوده، مثلا رفتن کوروش به بابل و مستقر شدن در اونجا، این یک مسئله بسیار مهمی بوده است که در میان رودان اتفاق افتاده، خب اون موقع نیازی به این بوده که این کتبی بشه. یا وقتی که داریوش داره جانشین کوروش می شود، که از نظر تاریخی از یک شاخه دیگر هخامنش میاد به این شاخه، این باید علنی بشه. در نتیجه در پنج ستون تمام اینها رو روایت میکنه. ما خیلی کم خوندیم، یعنی ما، منظورم کل ما، همش میگیم کتیبه بیستون، هیچ وقت نخوندیم ببینیم که تیکه تیکه تو این کتیبه بیستون چی میگه. تمام جنبش ها یا مخالفت ها یا سرکشی هایی که در سال اول و یک سال و نیم بعد از سلطنت داریوش اتفاق افتاده، با جزئیات فلان روز فلان موقع اینها رو میگه. و دلیلش هم این هست که یکی از قوانین دوران قدیم این بود که یک شاهی که جدیدن به کار میرسه، اگر تا یک سال و نیم نتواند سرکشی ها رو سرکوب کنه، دیگه سلطنتش زیاد مورد قبول نیست. در نتیجه این در حقیقت با این نشون میده که من در یک سال و نیم اینا رو سر جای خودشون نشوندم. حالا با دیدگاه امروزی نباید نگاه کنیم به مسئله، باید با دیدگاه اون روزی نگاه کنیم که این مخالفاش رو سرکوب میکنه یا از بین میبره یا هر چیز دیگری. و اینقدر این کتیبه مهمه که من یه مقاله دارم گاه شماری، اصلا بر مبنای روزهایی که این گفته من تونستم ماها و اینها رو درارم. من، یعنی اینقدر من نکنم، دیگران هم همینطور، اون کسانی که اصلا به گاه شماری پرداختن. یا وقتی که شاپور در دوره ساسانی میاد اون کتیبه مهمش رو مینویسه، در حقیقت شما تمام طبقات دوره ساسانی رو میتونید درک کنید، از کسانی که در دربار هستن، حتی زنهای درباری رو، اسمشو کی همسر شاپور هست، کی مادرشه، خواهرشه و فلان. خب شما باید تاریخ رو به رو هستید. خب پس در نتیجه آوای سنگ ها اینه که آوای تاریخ از خلال سنگ ها بیرون میاد. یا مثلا کتیبه کرتیر، یکی از مهمترین کتیبه هاست. یعنی هیچ کس، اگر کسی کتیبه کرتیر رو در حقیقت بخونه، خوب بخونه، میفهمه که وضعیت مذهبی و دینی در دوره ساسانی در اون دوره چگونه است، چه فشارهایی هست، چی نیست. ترجمه اینا یعنی تاریخ. من راجع به ادبیات شفاهی خیلی چیز نوشتم، خیلی که نه، یعنی همیشه یک اشاره به این کردم، برای اینکه کلا ما به طرف نوشتن کمتر میل داشتیم تا سخن گفتن. تو یکی دیگه از مقاله هم که احتمالا ممکن است که بهش شما بپردازید، خط در اسطوره هاست و اینها، که ما کی صاحب خط شد. ما خیلی دیر خط رو پذیرفتیم، در بین النهرین زودتر پذیرفته شده. دلیل اینه که آریایی ها کوچ کردن. آدم هایی که کوچ میکنن نمیتونن کتابخونه داشته باشن، کتابخونه هاشون تا حافظه شون. در نتیجه ما همیشه گرایش به حفظ کردن مطالب داشتیم. ما میگیم فلانی حافظ قرآنه، نمیگیم کاتب قرآنه. یعنی بیشتر، یا مثلا شاهنامه رو حفظه. در قهوه خانه های ما از حفظ شاهنامه رو ذکر میکنن. حالا اینو برید به کتاب های دینی برسید، کتاب های دینی اوستا زبان به زبان و سینه به سینه نقل شده، درست مثل وداهای در هند یا مثل اشعار هومر در یونان. چرا؟ برای اینکه این اقوام کوچگرن، کسانی که کوچ میکنن، هجرت میکنن، از جایی به جای دیگه میان، نمیتونن کتابخونه داشته باشن. همونطور که کتابخونه آشوربانیپال، من تو مقاله کتاب در مقاله کتابخانه آشوربانیپال نوشتم، اونا مستقرن، یه جا هستن، جای دیگه نمیرن. اگرم جنگ بکنن همون دوربر خودشونه، از یه جایی به جای دیگه نرفتن. در نتیجه میتونن کتابخونه داشته باشن و همونطور که کتابخونه دارن، و من کتابخونه آشوربانیپال بانیپاد رو خیلی خودم خوشم اومده راجع به صحبت کردم. اینه که ما به ادبیات شفاهی همیشه رغبت بیشتری داشتیم. بعدها ما، یعنی جمله خودم، ما خیلی دیر در به روی نوشتن باز کردیم و از این نظر ادبیات شفاهی همیشه برای ما از یک اهمیت خاصی برخوردار بوده تا ادبیات نگارش. خط در اسطوره ها اینه که اصلا از کی در اومده، نگارش چی هست، که مال بیرن نهرینه. من اولین مثلا مطابق اسطوره ها نوشتم که مثلا میگن اول نامش آمد بعد اون شی اختراع شد، اینها در اسطوره ها هستن. اما در این یکی مناطق که گفتم آریایی ها هستن که میان ما و هندی ها و یونانی ها، ما خط رو نمیپذیریم. برای ما آوا مقدس بود، صدا. و یه جمله قشنگی هست که من اینو تو همون مقاله آوردم، البته هندیه بیشتری، میگه که بشر با نوشتن آوا رو زندانی میکنه، برای اینکه آوا خدایی آسمانیه، خط مردمیه. برای اینکه اون آوا میاد ولی با نوشتن شما اونو زندانیش میکنی، دیگه نمیتونی دستش بزنی، تو اون میمونه. و از این نظر تمام مطالبی که راجع به خط و اسطوره در مورد خط هست من توی مقاله آوردم. دیگه با ریزه‌کاری بگم به طول میکشه. این زبان شیرین فارسی رو در مورد زبان خودمون هست. اخیراً، البته اگه امیدوارم که نه، پشتش و پشت خیلی کسانی که به زبان فارسی میتازند، به نظر من یک مسائل مرموزی هست. زبان فارسی ما زبان هویت ماست، آینه هویت ماست. اصلا یه چیز شیرینی هست زبان فارسی. حالا بگذاریم از این که همه خواهند گفت چرا زبان فارسی، نه چرا مثلا اون یکی کردی، نه چرا ترکی، نه. من به همه اینا یه جواب میدم. یا من خودم آذربایجانی هستم، خیلی خوب ترکی حرف میزنم، با دوستان دوره بچگیم و اینها هم همیشه ترکی حرف میزنیم. ولی قائل به این هستم که هر سرزمینی، هر جایی، هر ملت، یعنی هر حکومتی باید یک زبان رسمی همگانی داشته باشه. یعنی منی که آذربایجانی هستم، با کردی که در کردستان هست، با بلوچ، با اون یکی، ماها یه زبان مشترک داریم که همدیگر رو میفهمیم. برتری نمیدیم، نه ترک رو بر بلوچ، نه بلوچ رو بر کرد، هیچ کدوم. ما هممون یه زبان محلی داشتیم. همون موقع هم که شعرهای ما شعر میسرودند، هر کدومشون یک زبان خودشون رو داشتن. یعنی همه آدم ها، همه شعرهای ما مال یک ناحیه‌ای بودن که اون برای خودش یک زبان خاص محلی داشت. ولی همه اینها یک زبان اصلی رو پذیرفتن که اون زبان فارسی است. و بعد در مورد زبان فارسی چرا زبان شیرینی هست، اینا رو توضیح دادم. نمونه اصلیش هم من در امریکا این رو برای اونجا یه جایزه به من میدادن به عنوان خدمات فرهنگی که کرده بودم، اونجا سخنرانی کردم. اولش هم گفتم که حالا ایرونی ها بودن و خارجی ها بودن، گفتم خب من به هر حال تذکرده خارج هستم، در نتیجه رساله مو به فرانسه نوشتم، از انگلیسی کتاب ترجمه کردم، خب میتونستم به فرنگی صحبت کنم و جاهای دیگه هم بیادم میره کنفرانس و اینا، معمولا به زبان خارجی صحبت کردم. ولی اول سخنم گفتم که حیفم اومد که درباره زبان شیرین فارسی حرف بزنم اما به زبان دیگر، برای اینکه من میخواستم شیرینی زبان. بعد توصیف کردم که شیرینی زبان چیه. شیرین یعنی ملایم، یعنی قابل انعطاف، به گوش خوب بیاد. به این قانون داره، یعنی همینجور من و شما چون فارسی رو دوست داریم بگیم زبان شیرین فارسی، باید بدونیم چرا زبان شیرین فارسی. و دلایل اینو در این مقاله به بحث کشیدم. از نظر آوایی، برای اینکه آواهای ما همشون به قول معروف ساییده شدن، یعنی از مثلا ما الان ا ا او مثلا یه اوی احیانا داریم، حالا نمیخوام وارد بحث زبان شناسی بشم، ولی مثلا در زبان اوستا ما 16 تا وایل داشتیم، یعنی مصوت داشتیم. اه 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 مثلا اینا همشون با هم دیگه فرق داشت. وقتی که زبان خط اوستا رو در حقیقت برای کتاب آسمانی خودشون برگزیدن. چرا این کارو کردن با این همه دقت؟ برای اینکه برای یک مؤمن مهم است که کلمات رو اونطور که مثلا اصلش تلفظ کنه، اگه نکنه فکر میکنه گناهی کرده است یا خوب مورد قبول خداوند قرار نمیگیره. به همین دلیل به طور دقیق اینا رو کردم. ولی زبان ما منجمد نشد که اینو همینطور نگه داره، تحول پیدا کرد. برای اینکه زبان رو زنده ها به کار میبرند، آدم زنده تحول پیدا میکنه، منجمد نمیشه. به همین دلیل ما در طی زمان این زبان رو هی ساییدیم 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 تا رسیده است به اوایل به قول من میگم دور زبان دری. وقتی به اونجا میرسه و اینها میفته دست رودکی، دست فردوسی یا کسان دیگه، دیگه سوده شده است، یعنی انقدر ساییده شده که اینجوریه. بعضی ها عیب میگیرن اینو، میگن که چرا پس حتما زبان فارسی عیبی داره که مثلا هیچ تحولی پیدا نکرد. تو این مقاله من اینا رو توصیف کردم، گفتم به دلیل اینکه تمام اون ساییده شدنهاش رو در طی قرون انجام داده، برای اینکه یک زبان کهنه، زبانی نیست که الان از زمین جوشیده باشه یا سه تا چه میدونم چند نفر گویشور داشته باشه، در نتیجه به تکامل رسیده، خودش رو ساییده. در نتیجه وقتی که رودکی میگه بوی جوی مولیان آیت، همه میتونن بفهمن، ما بدون دیکسیونر بهش رجوع میکنیم میفهمیم. این دلیل حسن زبانه، برای اینکه زبان آروم شده. البته از نظر زبانشناسی همون زبان تحولای پیدا کرده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، من میتونم بگم چیا بالاخره زبان نوشتاری با زبان گفتاری ما تفاوت پیدا کرده، ولی زبانمون روان شده، شیرین شده. آواهایی داریم که اصلا مثلا در فرانسه این هست، یا در انگلیسی مثلا صداهای خیلی چیز، یا آلمانی همینطور. ولی مال ما زبانامون طوری هست که یعنی زبان ما و وایل های ما، مثبت های ما رو نوشتم اونجا که هر بچه کوچیکی که زبان باز میکنه به راحتی این صداها از دهنش میتونه بیرون بیاد و خیلی چیزهای دیگه از نظر آوایی اینها رو بحث کردم. الان دیگه خیلی جزئیاتش رو نمیتونم بگم که ما مثلا مثل آلمانی خیلی صداهای دراز نداریم، یعنی فوری میشکنیم. به هر حال از این جهت اول از نظر آوایی سنجیدم، بعد از نظر اینکه این گذشته داشته باهاش مسائل، یعنی فقط زبان تو بده من بدم نبود، بلکه زبان فرهنگ بود، زبان اندیشه بود. از دوران بسیار قدیمتر شما از یشتا شروع کنید، از گاهان شروع کنید، از چی تا برسید به دوره های میانه، کتاب های پهلوی، بعد برسید به ادبیات غنی دری. خب اینها همشون باز به شیرینی این زبان کمک میکنه. و ترتیب قرار گرفتن ها، تکیه ای که در زبان فارسی هست، ببین شما میگی که مردی آمد، یعنی یه مردی آمد، همون ایه. بعد میگی فلانی مردی داره، این ای همون ای با این تکیه ای که ما در اون آخر، و خیلی چیزهای دیگه که اگر حالا من با جزئیات بگم خسته کننده میشه. اگه کسانی مایلن باید بخونن اینو. بله بله، همه اینا تقریبا دنباله همون حرفا هستن، همین هایی که ادبیات شفاهی، خط در اسطوره ها، همه اینا در حقیقت یک مجموعه هستن تو نوشته های من. جادوی سخن اینه که در اساطیر ما خیلی جاها هست که گفتن چیز بازی میکنه، نقش جادویی بازی میکنه. مثلا در آفرینش وقتی که میاد، حالا داستانشو نمیخوام طولانی براتون بگم، اهورامزدا میخواد اهریمن رو مدهوشش کنه، نمیتونه از بین بردن نیست، مدهوش، یک دعای اهونور رو میخونه. با هر بندی که میخونه این یه مقدار قدرتش از دست میده. این صدا هست، نه فقط نوشتم، فقط دانست، این آوا هست که این اندیشه رو مثلا در ذهن میاره که با صدا تو میتونی غالب بشی بر اون. یا مثلا یه جایی هست که اهریمن میاد که زردوش رو فریب بده، و زردوش تو همون متن تاریخ چیز اساطیری زردوش ما نوشتیم، میگه که سنگی برداشت به اندازه یک خانه، یعنی دعای یساهو ویریو، یعنی دعایی رو که این خوند به عبستایی که اون رو افسون کرد که نتونه به طرف این آسیبی برسونه، انگار که تو یک سنگی به اندازه خونه برداشته باشی به سرش انداخته باشی. خیلی با جزئیات در کل اساطیرمون هر قد که با گفتن بوده است، یعنی محصور کرده از طرف رو با گفتن، مثالهاش رو آوردم از دوره اساطیری. و بعد همینجا هم رسیدم که مثلا ما هممون دعای مثلا میخونیم، میگه ون یکاد بخوانید و در فراز کنید، نمیگه بنویسید، میگه ون یکاد بخوانید، یعنی احتمالا این صدا یک حالت جادویی داره. یا مثلا اگه تو فولکلور عوامانه برید، مثلا یه دعایی بود که مادر بزرگ ما همیشه اگه بیرون می‌خواستن بخوابیم اینا، دعای عقرب بود، بستم بستم دم عقرب و نمیدونم نیش مار بستم، اینا رو میخوند. یعنی نمیگم این تأثیر داشت یا نه، منظورم اینه که به خواندن و به این صدایی که میاد یک حالت افسونگری میبخشیدن. تمام اینا رو من در مقاله نمیشتم. یک گلدونی بود یه دفعه که یکی از این آقای شیخ الحکمایی هست که اصلا نسخه شناسی مال کازرونه، تو کازرون خیلی از اینا هست. شما میدونید که در دین زردشتی معمولا به خاک نمیسپردن، بلکه استخون، یعنی در یه جای بزرگی قرار میدادن، احیانا لاشخورها میمدن گوش رو میخوردن، استخونها رو جمع میکردن در یه جایی که اصطلاحاً استودان میگفتن، یعنی استخواندان جمع میکردن که دخمه بهش میگن و تو یزد و اینا هست. ولی از در واقع 100 و خورده سال پیش این رسم اصلا انجام دیگه نمیپذیره، نمیخونم انجام بپذیره، برای اینکه فلسفه اونها این بود که اگر ما مرده رو در خاک بذاریم، مرده نجس ناپاکه و خاک رو ناپاک میکنه. برای اینکه با این مسئله کنار بیان، بعد اگه الان مثلا شما یزد و اینا برید، مزارهای یا گورهای زردشتی ها سیمانیه، سیمان دیگه خاک نیست، در نتیجه تو سیمان گذاشتن دیگه اون مسئله رو حل میکنه، میکرد، در نتیجه تونستن کنار بیان با این مسئله و به قول معروف ممنوعه. حالا یواشکی میکنن نمیکنن و مؤمناشون زیر بار نمیرن، کاری ندارن. بعد چطور ماها مقبره خونگی داریم؟ مثلا خیلی هستن که یه جا فقط مال اجساد اوناست دیگه، دیدید حتی الان توی بیصحرا و اینا. ظاهرا اون موقع هم در بخصوص این اینایی که میگم مال بعد از اصلا اسلامه که پیدا شده، تاریخاشون مال قبل از اسلام هم نیست. یه نوع سنگ های مخصوص رو میذاشتن، مثلا یکی اینی که من راجبش بحث کردم مال چیزی بود که مثلا برای زنش، همسرش که فوت کرده، یه استخوان گذاشت، یعنی استخوناش قاطی استخونای دیگه نشه. و بعد 14 سطر اونجا نوشته داره که این مثلا در تاریخ فلان فلان مثلا فوت شده، این بهشت سرایش باد، این مثلا این فلان کس. وقتی که این رو آقای شیخ الله کمایی رفته بودن اونجا، کازرون یه دفعه دیده رفته بود خونه یه کسی، دیده بود که گل اطلسی توی اون گلدون کاشتن، نه که زیر این یه دونه سوراخ میذاشتن که آبم از اونجا بره اون استودانا، بهترین چیز بوده برای گلدون. در نتیجه اون آدمی که صابخونه بوده این تو گلدون اطلسی کاشته، ایشون دیده بود که این کناراش نوشته داره، عکسای خیلی خوبی گرفت و ورد به من داد و منم خیلی تلاش کردم بخونم. البته بعضی چیزاشو مثلا بعداً یکی دیگه آقای دکتر نصرالله‌زاده از کردون که مثلا اومد گفت که بهتره شما اینو بخونید، حتی چون دانشجو خود من بود ولی الان خودش استاد عالی قدری هست، میگفت ناراحت بودم که مثلا چیزی که شما خوندید بگم این بهتره، گفتم برعکس، آدم یه چیزی رو میخونه دیگران میان هی تحت بهترش میکنن، من چرا باید ناراحت بشم که تو تونستی خانش بهتر از اونی که من خوندم پیدا کنی. خلاصه این مال اون هست، اینه که گفتم گلی بر مزاری. و این مقاله ما که چاپ شد، این آقای شیخ لوکمایی میگفت رفتم اصلا خونه رو فروخته بودن چون این قیمت پیدا کرد دیگه، و بعد دیگه اصلا میگه نفهمیدم کجا رفت این گلدون. کاش شما در ایران باستانم یه مقاله تقریبا ساده است که گاهشماری پیچیده دوره باستان ما رو من سعی کردم به زبان ساده بیان کنم بر مبنای تمام اینها. ماها چطوری بودن از دوره هخامنشی که گفتم بهتون تمامش رو از روی کتیبه بیستون در حقیقت ما اسم ماها رو در آوردیم، و من تنها نکردم، قبل از منم کرده بودم، من همه اینا رو جمع‌آوری کردم و به صورت ساده در آوردم. تقویم دوره هخامنشی، تقویم دوره ساسانی چجوری تبدیل شده از چطور ما اصلا هفته نداشتیم، روزهای ماه رو گفتم، ماها رو گفتم که همونجا هم نوشتم از عجایب این است که از دوره اشکانیان شاید هنوز ما همین اسم ماها رو داشتیم، فروردین، اردیبهشت، خردادتیر، و از کجاها پیدا کردیم، از روی خمهای شرابی که خرید و فروش میشد روش مثلا نوشته میشد ماه فلان، این مثلا در روز فلان روز خرداد از ماه مثلا تیر، چون روزها اسم داشتن، ماه هم که اسم داشتن. خلاصه به هر حال اگر کسی میخواد یک دیدگاه آسونتری رو داشته باشد راجع به گاه شماری گذشته ایران، میتونه به من خود گرشاس در پیشگاه اورمزد. این یه متن پهلوی هست. گرشاس یکی از پهلوان هاست. از دید من رستم، چون جد بعدا تو شاهنامه میشه جز اجداد رستم، ولی رستم دوران اوستایی و پهلوی کهن ماست، یعنی کارهای پهلوانی انجام میده. تو یکی دیگه از مقاله ها هفت خان ها هستن که من هفت خان های مختلف رو مورد، چهار تا هفت خان رو مورد تطبیق قرار دادم، نمیدونم حالا توش هست یا نه. یعنی مال گرشاسپم این پهلوانی هاشو یه حالت چیز دادم بهش، هفت خانی دادم، یعنی پهلوان گونه ای دادم. مال اینو، مال اسفندیار و رستم و بعد هرکول رو، اون 12 تاست. و نتیجه گرفتم که در تمام اینها فقط رستم است که برای ایران می جنگه. اونا همشون دلایل خاص خودشون دارن، نبود مثل اینکه تو اون لیستی که شما داشتید. حالا میخوام از اون برسم به گرشاسب. گرشاسب یه پهلوانیه که خیلی کارهای پهلوانی جالبی انجام میده. مثلا یه اژدهایی رو میکشه که همینجور آدمها رو میخورد و از لای دندونش آدمها آویزان بودن، این اینو میگیره و پوستش رو اینطور میکنه و میبره و مثلا چیز از بین میبرتش. خیلی تو همین چیز من با وفادار موندن به اصل متن خیلی ساده اینا رو نوشتم. یعنی اگه کسی بخواد این پهلوانی ها رو بخونه دوچار مشکل نمیشه، با اینکه کاملا هم وفادار. یا مثلا یه جلوی یک بادی میخواد بیاد که تمام درختار رو میتونست بکنه، این چطور این باد رو متوقف میکنه. یا مثلا یه مرغی که آمده است بالهاش رو باز کرده که بارون نرسه به زمین، این چطور اون رو از بین میبره. و امثال این که من در حدود بودن سعی کردم هفتاش کنم که با هفت خان جور در. بعد در این ماجراها که این همه کار میکنه، یک دفعه همطور که این اژدها رو میخواسته بکشه، یک بادی در ایجاد میشه و آتشی را در خانه یک پیرزن خاموش میکنه. خشم ایزد آتش رو برمیانگیزه و این به اورمزد شکایت میبره و این رو به دادگاه میخوانند. یعنی این سرگردانه. کلن در داستان ها همیشه پهلوان ها سرگردانند، همیشه پهلوان تنهاست، یا یک دوستی دارن، یک همسری دارن، یا دوستی دارن، به هر حال همیشه تنها. حالا گرشاسب هم دیگه ویلان و سرگردان شده چون گناهکار شناخته شده به دلیل این همین کارا رو کرده، ولی چون اون آتش رو در خانه اون پیرزن خاموش کرده است گناهکار. بعد یک جلسه محاکمه است، اورمزد هست، اهورامزدا هست، آتش پسرش. البته ما پسر و دختر زیاد اساطیر ایران نداریم، ولی آتش خیلی محترمه، یعنی اصطلاحا میگم پسر اورمزد. و بعد اینجا مثل دقیقا این جلسه محاکم است، این نشسته، اینم نشسته. مثلا کاش واقعا اینا رو میتونستن یه تابلوش کنن، یه فیلمش کنن. بعد زردشتم هست، روان زردشتم هست، موکل چهارپایان هم هست، حامی چهارپایان. خلاصه مثلا اینا هم نشست. بعد این میاد میگه منو ببخش اهورامزدا، بهش رو بر من ارزانی دار، برای اینکه من فلان اژدها رو کشتم که تمام آدم ها رو از بین می برد و فلان 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 می شمره. بعد اون میگه نه، من تو رو نمی بخشم چون تو آتش پسر مرا آزردی. دوباره این میگه که اهورامزدا منو ببخش، بهش رو بر من ارزانی دار، برای اینکه من مثلا اون مرغی رو که نمیذاش بارون بیاد، من اون از بین بردم، همه جا آباد شد. باز همون من اون یکی دیگه حالا پهلوانی هاشو میشون که خیلی جالبه، اگه بگم خیلی طولانی میشه، اگه دوست داشتید یه وقتی بخونید. که حتی من پیشنهاد کردم که به جای پینوکیو و مینوکیو این داستان هایی که هست خیلی قشنگ میتونه باشه، اینا رو برای بچه ها مثلا تو این چیزا پارک های بچه و اینا نشون بدید. سرانجام آخرش باز هی میگه که نه، همه اینا رو هی میشموره مرتب، که خیلی هم قشنگه پهلوانی هاش، واقعا آدم خوشش میاد. بعد یه دفعه اون میگه من تو رو نمیبخشم، برای اینکه زردوش بلند میشه. من البته اینجوری میگم ولی متن رو آوردم. اینا میگه ببین اهورامزدا، خالق هستی هستی، دادار هستی هستی هستی، همه چی هستی، اما اینجا داری دیگه ذره زیاده روی میکنی. حالا میگم من چرا اینو آوردم. و برای اینکه خب درسته، این کارو کرده. وقتی که این حرفو میگه ایزد موکل بر چهارپایان هم بلند میشه، میگه اهرام از دایین اینقدر چارپایان منو نجات داد، نمیدونم فلان 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 فلان، چرا اینقدر سخت میگیری؟ و خلاصه بعد اینقدر که میگن اهرامزدا این رو مثلا میبخشه و بعد فوری زردوش میگه من چنان کنم که همه جا آتش برافروخته بشه، مثلا یعنی دلجویی میکنه از ایزد آتش، اون یکی میگه من این کار رو میکنم و سرانجام داستان تمام میشه. من دلیل این ترجمه شو من دادم، ترجمه پهلوی این متن رو دادم. میدونی نکتم چی بود؟ نکتم میگفت که اسطوره‌ها معمولا آینه اعتقادات یا باورهای جامعه است، یه نوع آینه است و هر جایی، برای همین دلیلی که اسطوره‌ها با هم فرق. گفتم این گویای این هست که تو میتونی در برابر یک قدرت بود، یک از اهرامزدا بالاتر که قدرتی وجود نداره، تو میتونی اعتراض کن و بعد خشم نگیره بر تو، حرف تو رو قبول کنه و ترتیب اثر بده. این نکته گفتم، من همیشه سعی میکنم یه نکته بگیرم، اینه که نوشتم گرشاسب پیشگاه هورمزد نمونه از داوری در ایران باستان. اسطوره است ولی جالب، من همیشه سه تا مورد هست در فرهنگ ایران باستان که من شاید اینا رو یه جای دفعه دیگه مقاله کنم، البته در جای مختلف اینو نوشتم، که جلوی اهرامزدا میستن آدم ها و اهرامزدا قبول میکنه حرفشون. یکیش در گشورن ایزد موکل بر چارپایانه، یعنی طرفداری از چارپایان میکنه، گاوش روانه یعنی روان گاو معنیش است. این هم یه جایی، خب این یه خدای، مثلا اگه ترتیب سلسله مراتب بدیم این خدای درجه یک هم نیست، خدای گوشوران مثلا دیگه مثل مهر نیست، مثل آناهیتا نیست. وقتی که چیز میشه در آفرینش، حالا نمیخوام وارد داستان آفرینش بشم که همتون میدونید، یه جایی هست که اهریمن که حمله میکنه به دنیای مادی و گیتی، آب رو آل گلالود میکنه، آسمان رو تاریک میکنه و اینا، سرانجام میاد سر وقت حیوانات، گاو وکداد، اون گاو رو میگیره و اون رو از بین میبره. وقتی اینطور میشه گوشور، یعنی در آینده اینطور خواهد شد، گوشورم فریاد برمیداره این چه چیزیه، من حالا توی من یک خدای درجه سه به اهرامزدا میگم من دیگه نخواهم گذاشت چارپایان زاد و ولد کنن، تو وقتی که اینقدر فلان میکنی فلان، یعنی میدونی، و اون جواب میده بدون اینکه خشم بگیره بهش، حالا پاسخ هرچی بهش میگه نه تو آروم باش، من زردشتی خواهم فرستاد که حامی چارپایان خواهد شد، جلوی اینا رو خواهد گرفت، نمیدونم فلان فلان فلان. باز من نکته میگیرم، یعنی تو میتوانی به بزرگترین مقام هم اعتراض کنی بدون اینکه مغضوب بشی. و سومین موردی که خیلی مورد هست ولی من این سه تا تو کلاسام معمولا میگم، یکی هم جاییه که جمشید رو میخواد، وندیداد دو هست و این داستان در یشتام اومده، جاهای دیگه هم اومده، میگه که در دوره جمشید همه چی خیلی خوب چیز بود. ببخشید، زردشت از اهرامزدا میپرسه که تو قبل از اینکه دین رو به من بدی، من رو پیامبر برگزینی، آیا تو به کس دیگری این دین رو عرضه کردی که بیاد مطرح کنه؟ و اهرامزدا پاسخ میده که بله، من این دین رو به جمشید عرضه کردم، به جمع فلان. خیلی، البته بگم بهتون، وندیداد دو و این داستان جمشید فوق العاده زیباست، اصلا برای من یه شعره واقعا خیلی خیلی زیبا، پرمطلب، کاری ندارم. بعد اون پاسخ میده که چطور شما به جمشید عرضه کردی؟ میگه آره من به جمشید عرضه کردم. وقتی بهش گفتم، اون گفت که ببین اهرامزدا، من میتونم سرزمین تو رو بارور کنم، خوش آب و هوا کنم، همه اینا، اما من پیامبر تو نمیشم، من نمیتونم پیامبری کنم، من میتونم شاه خوبی باشم. و باز اهرامزدا میپذیره. میدونیم بریم به کنه مطلب، یعنی خدا به تو بگه تو این کارو بکن، میگی من نمیتونم. حالا اصلا مسئله اساطیر رو بذارین کنار که اهورامزدایی هست، جمشیدی هست یا نه، مطلب مهمه. یعنی تو میتونی بگی من نمیتونم و به یک قدرت بزرگ بزرگ بزرگتر از این بدی و اون اصلا خشمگین نشه. همیشه من این سه مورد رو خیلی به عنوان این که این نشان این هست که میتونستن حرفشون رو بزنند، شما این نمونه رو در چیزها میبینید. البته راجع به دیفا من دو تا مقاله دارم، یکی همین دیفا در آغاز دید نبودن، یکی هم اصلا مدخل دیف هست در دانشنامه فرهنگستان. این مطلب خیلی جالبه، دیف، برای اینکه دیف در اصل اصلا یعنی خدا و ریشه دی داره، دیو در فرانسه یعنی خدا و در هند هم در حقیقت اینها دیف ها یه خدایانی بودن، منتها خدایان سه جور خدایان بودن که اهوراها بودند و دیوها و خدایان مظاهر طبیعت، کاری ندارم. اهوراها هم اسوراها، در هند اسوراها، اسوراها همون اهوراهای ما خواهند بود. دیوها که در هند خدایان هستند، خدایان به نسبت کارهای خشنتری داشته و به همین دلیل با روحیه‌ای که اون موقع ایران داشت شاید جور در نمیادن. اینو البته زیر مطلب‌ها و زیر داستان‌های دیگری داره که من اگه وارد هر کدومش بشم داستان بله کلیله و دم نمیشه و یا شهرزاد، یعنی هی دنباله داره. ماها یه همچین خدایان خشن رو نمیتونسته روی ایرانی بپذیره. در فاصله ای که این تمدن اصلی که تبدیل میشود به هندی و ایرانی، یک اصل یکی داره دیگه، ما اسطوره های هند و ایرانی یک اصل یکسان داره، وقتی که جدا میشن این خدایان مورد قبول ما زیاد قرار نمیگیرن، برای اینکه حالت خشن داره. در آغاز اینها فقط خدایان بیگانن، خداست ولی خدای بیگانه است، برای اینکه مثلا میگه که خواهش میکنم مزده یسنی باشین، دیو یسن نباشین. پس یعنی که دی هستن که این دیو یسن یعنی ستایشگر دیو، مزده یسن یعنی ستایشگر مزده. پس وقتی یک همچین نسبتی رو میدن یعنی یکی دی هستن که اونو قبولش دارن و به عنوان خدا میپرستن. حالا من این مسیر رو دنبال کردم که چطور یک خدا کم کم در سرزمین ما تبدیل به دیو میشه. اول میشود خدای بیگانه، بعد میشه خدای دشمن، بعد کم کم خود دشمن و در ایران اینجوری جا میفته، در حالی که در هند برعکس، اسوراها هی مقامشون کمتر میشه، دیوها بیشتر میشن. مثلا ایندرا که مهمترین خدای هنده جزء دیوها هست. مخصوصا این دوتا مقاله خیلی به همه ربط دارن، دیوها در آغاز دیو نبودن، درست مقاله دیو و اینها یک همچین مقوله رو که به نظر من در اسطوره ها خیلی نادره یک همچین استحاله تحول پیدا کردن. این مال این پیمان یعنی عهد بستن. البته من مثلا اول مقاله گفتم که ما دو جور پیمان داریم، یکی پیمان است به عنوان از پیمانه میاد که اندازه گرفتنه، یکی عهد و پیمانه، یعنی این دوتا همه از هم مثلا با دوتا ریشه جدان، کاری ندارم، اون از سنجیدن، این از پیمان. پیمان یعنی عهد بستنه، که یعنی تو وقتی یک عهدی رو میبندی باید بهش وفادار بمونی. نمونه های زیادی رو از این آوردم تو اساطیر که مثلا حتی در آفرینش وقتی که اهورامزدا و اهریمن با هم جدال دارن و چیز، یه دفعه پیمان میبندند که آخرین نبردشون 9000 سال بعد خواهد بود و بعد مجبورن تو این پیمان چیز، یعنی وقتی این پیمان رو بستن، یعنی اهورامزدا وادار میکنه اهریمن رو که با این هم سخن بشه و پیمان ببنده و مطمئن میشه که این پیمان رو قبول کرد، اون دعای معروف رو میخونه و این رو مطروح میکنه و بعد اهریمن به این پیمان باید وفادار بمونه. نه اینکه اصلا اهریمن که اخلاقی نیست، نمیتونه به یک چیزی پابند باشه. پس پیمان من اونجا مثلا باش توضیح بیشتری دادم، مثل یکی اینه که تو رو میبره توی زندان پیمان، یعنی تو دیگه نمیتونی از اون پیمان بیای بیرون. و نمونه های مهمی رو که در اسطوره های چیز هست کشیدم بیرون، مثلا زوربان یکی از مهمترین پیمان ها به پیمان وفادار موندن. داستان زوربان هست که دوتا بحریمن و اهورامزدا در بطن او هستند و اون چون این نزدیک به رحمش هست. داستان خیلی جالبه، دو جنس هست، یعنی هم نطفه تولید میکنه هم فرزند میپرورونه زوربان در درون خودش، و دو تا چیز مثل دو همزاد در درون او هستند، اهریمن و اهورامزدا. و چون این نزدیک به جایگاه زایشش است، او پیمان میبندد که هر کسی که زودتر آفریده شد فرمان روای جهان رو به اون بده. اهریمن نادان است و اهورامزدا دانا. اهورامزدا این رو میداند و به چیز منتقل میکنه به اهریمن، که راجع به اینم خودش یک بحث فلسفیه که چرا باید منتقل کنه. البته من حالا یه فرضیه دارم اونجا که برای اینکه اهورامزدا میگه باید بدی باشه اینقدر سایش پیدا کنه تا از بین بره، اگه قلمبه بمونه میمونه بدی، حالا یعنی باید اهریمنی باشه. در نتیجه اهریمن چون اینو میفهمه شکم زوربان رو میدره و زودتر میاد بیرون. و چون زوربان پیمان بسته که هر کی زودتر بیاد فرمان روایی جهان رو به اون بده، باز هم از قولش بر نمیگرده حتی در یه همچین مورد. این پیمان بستنه دیگه. پس پیمان یه چیزیه که تو رو میبره تو در حقیقت محدوده پیمان، که البته خب میگم شاید اهورامزدا چون همیشه میگن پیش داناست، یعنی همه چیز رو از قبل میدانه، و اهریمن پس داناست، یعنی داناییش پسه، بس فرمان روای جهان میشه. برای این که بدی وجود داره، ولی بدی باید از بین بره، ناگهان نمیشه. یعنی این قدرت در اهورامزدا در اون لحظه نیست، چون قدرت ها یکسانن که کل بدی رو از بین ببره. او با این ترفند کاری میکنه که این بدی هی مصرف بشه، مصرف بشه، مصرف بشه، تا آخر اون 9000 سال که پیمان بسته شده است دیگه این ذلیله، یعنی تمام چیزهاش میره و میاد. و باز پیمان های دیگه، ولی یکیش که از همه جالبتره در هند هست که همه اینو میشناسن، اون یه آدم کوچولویی رو که به دنیا میاد از طرف ویشنو هست، یکی از جلوه های ویشنو در روی زمینه، یه آدم کوچولویی هست و یک پادشاه ظالم هست. این خیلی زو همه جا رو برای خودش میکرد، میره بهش میگه که میشه تو یک قدم از چیز رو به من بدی، از ملک خودت رو؟ و اونا میبینه یه چیز کوچولوگاره. به محض اینکه این میگه، این تبدیل به همون خدای چیزی میشه، یک قدم برمیداره این جهان، یک قدم برمیداره آسمان، و اون دیگه نمیتونه از چیزش برگرده و زیر زمین رو میده به اون. و پیمان های دیگه، اینا رو همه رو آوردم تو مقاله پیمان.